الله الرحمن الرحيم. خواجه به مناسبت بعد از اینکه عکس موجبه کلیه و موجبه جزئیه مطلق عرفیه رو بیان کردند، وارد بحثی در قیاس خلف در همین مسئله میشن. میفرمایند که قیاس خلف هیچ وقت جهت عکس رو معین نمی کنه، بلکه جهت عکس رو خود ما معین می کنیم، بعد اون جهت معین شده رو به وسیله قیاس خلف اثبات می کنیم. زیرا که ما ابتدا میگیم مطلوب ما و مدعای ما اینه، اگر قبول نکردید نقیضش را قبول کنید، بعد اثبات میکنیم که نقیض باطله، از بطلان نقیض نتیجه میگیریم حقانیت اون مدعا را. پس مدعا قبل از اینکه برهان اقامه بشه معین شده، بعد از اینکه معین شده برش اقامه برهان میشه. تعیین مطلوب به وسیله برهان خلف نیست، تعیین مطلوب قبل از برهان خلفه و برهان خلف حقانیت اون مطلوب رو ثابت میکنه. هر ماده ای رو که ما به این برهان خلف بدیم اگر حق باشه اثبات میکنه. مثلا اگر قضیه اعم رو بشتادیم، قضیه اعم رو حقانیت قضیه اعم رو نتیجه میگیریم، اگر قضیه اخص رو بشتادیم حقانیت قضیه اخص رو نتیجه میگیریم. ولی برامون مشخص نمیشه که معینا این اخص باید باشه یا اون اعم هم میتونه باشه. برهان خود ثابت میکنه که این قضیه دوم که ما اسمش رو عکس میذاریم لازم اون قضیه اوله، یعنی اگر قضیه اول صادق باشه این قضیه دوم هم باید صادق باشه. اما آیا این قضیه دوم عکس اون قضیه اوله یا اهم از عکس مشخص نمی کنه. قیاس خود فقط صدق این قضیه دوم رو معلوم می کنه، چون میگه قضیه اول صادقه، قضیه دوم هم که لازم اون قضیه است لازم قضیه اوله باید صادق باشه، اگر صادق نباشه نقیضش صادق میشه و صدق نقیض باعث محال میشه، پس نقیض صادق نیست، قهرا اون مطلوب ما صادق. ولی اون مطلوب واقعا عکس اون اصله یا اعم از عکس مشخص نمی کنه، پس تعیین نمی کنه. ما میدونید که عکسمون باید این تیکر توضیح بدم، قضایای زیادی ممکنه لازم اون اصل باشند. مثلا اگر اصلمون مطلقه، اصلمون فرض کنید زنبیه است، ممکنه یک قضیه مطلقه لازمش باشه، ممکنه یک قضیه دائمه لازمش باشه، ممکنه یک قضیه ضروری لازمش باشه، لازم کم تو میشه. اخص از همین لوازم اون ضروری است، دائمم اخصه از مطلق است، ولی نسبت به ضروری باز اهمه، چون گاهی از اوقات دمام هست ضرورت نیست، مطلق باز اهم از همین است. اون وقتی که اصل صادق باشه اگر ما موضوع محمول جا به جا کنیم، اگر اصلمون ضروری است موضوع محمول جا به جا کنیم، سه تا قضیه میتونیم داشته باشیم که موضوع محمولش با اصل تفاوت کرده، یعنی جا به جا شده. یکی اون قضیه که جهتش ضرورته، یکی قضیه که جهتش دوامه، یکی قضیه که جهتش اطلاق عامه، هر سه صادقن، هر سه صادقن، ولی عکس در واقع اون ضرورته، چون عکس ضروری هم در سالبه ضروریه. عکس این قضایای سگانهی که الان گفتیم عکس اون اصل به حساب میاد، ولی قیاس خلف ثابت نمی کنه که اون اخص عکسه یا اون اعم عکسه یا اون اوسط عکسه. میگه هر سه نمیتونن صادق باشن، چون قیاس خلف میگه اگر اون اصل صادق شد این عکس صادقه، ما میگیم اگر این عکس اصل صادق شد این هم صادقه، این هم صادقه ممکنه اون ضروری باشه، ممکنه اون دائم باشه، ممکنه اون مطلق باشه، هر سه رو میتونیم به قیاس خود اثبات کنیم. میتونیم بگیم زیرا اگر اون عکس صادق نباشه، اونی که ما ادعای صدقش میکنیم صادق نباشه، نقیضش صادقه، ولی صدق نقیض باعث استحاله میشه، پس صدق نقیض نداریم، بنابراین اونی که ما دائم ما صحتش رو ادعا میکنیم صحیحه و صادقه. حالا اونی که ما ادعا میکنیم صحتش رو گاهی ممکنه همون اخص این سه قضایا باشه، گاهی ممکنه اوسط باشه، گاهی ممکنه اهم باشه. پس قیاس خود ثابت نمی کنه که کدوم یکی از این سه تا عکسن، یعنی در واقع عکس رو معین نمی کنه، فقط صدق اون قضیه لازم معین میکنه، معین میکنه که این قضیه که لازم اون اصل صادقه، اما این قضیه صادق واقعا عکس اونه یا عکس اصطلاحی نیست ثابت نمی کنه. چون هر سه اینها، هر سه این قضیه که الان مثال زدم، در هر سه تبدیل موضوع محمول شده، ولی جهت ها فرق میکنه، یکی جهتش ضرورت، یکی جهتش دوام، یکی جهتش اطلاق هم هستم صادق هم هستم لازمه اون اصلا. قیاس خود صدق هسته رو ثابت میکنه، اما ثابت نمیکنه کدومشون عکسن. ما هستیم که مطلوب رو ابتداعا معین میکنیم، میگیم که عکس اون قضیه ضروریه، این قضیه ضروریه است که اخص از این سه قضایه است، در این سه تا اخصه، بعد این رو با قیاس خلف اثبات میکنیم. پس جهت عکس به وسیله قیاس خلف معین نمیشه، ابتداعا معین میشه، بعد قیاس خلف بر صدق اون معین اقامه میشه. توجه شدیم؟ اینطور نیست که تعیین رو ما از قیاس خلف استفاده کرده باشیم، تعیین رو خودمون انجام دادیم، یعنی ابتداعا معین کردیم که این عکس اونه، بعد برای این که ثابت کنیم که این عکس صادقه قیاس خلف رو اقامه میکنیم. بنابراین قیاس خلف تنها هنرش اینه که نقیض رو ابطال میکنه، اگر نقیض ابطال شد اون طرف صادق میشه، اما این صادق آیا عکس اون اصله یا نه، یکی از لوازمه اون اصل، لوازم عکسه، ولو اهم از عکس باشه، اینو دیگه قیاس خلف اثبات نمی کنه. پس ما میتونیم آنچه را که از قیاس خلف استنباط میکنیم اهم از عکس باشه، لازم نیست حتما اونی که قیاس خلف به ما میده عکس اصل باشه. بله صادق رو ثابت میکنه که این صادقه، اما ثابت نمی کنه که عکس اون اصله. این خلاصه مطلب. معلم ان الخلفه لا يفيد العلم به جهت العکس على التعيين، خلف نمیتونه علم به جهت عکس رو على التعيين افاده کنه، یعنی عکس رو میگه که این عکس اونه، این قضیهی که تبدیل موضوع محمول شده عکس اونه، ولی جهت گاهی میتونه ضرورت باشه، گاهی دوام باشه، گاهی اطلاق باشه، حدثم صادقه، قیاس خلف هیچ کنه اونا تعیین نمی کنه، در حالی که عکس اون اخص این سه قضایاست که جهتش ضرورته، اما قیاس خود نمیتونه اون اخص رو به عنوان عکس تعیین کنه، بلکه میگه هر یکی از این ستا رو بهش بدیم میگه صادقه و نتیجه میگه تموم میشه. پس ممکنه اونی که ما به عنوان عکس مطرح کردیم در واقع عکس نباشه، اهم از عکس باشه. و علم که خلف مفید علم به جهت عکس علا تعیین نمیشه، لانه هم مبنی علا نقیض مطلوب معین، یعنی قیاس خلف مبنی بر اینه که ما مطلوبی رو معین بکنیم، بعد نقیض اون رو باطل ببینیم تا بگیم اون مطلوب و معین حقه. پس خود قیاس خلف مبتنی میشه بر این که مطلوبی قبلا معین بشه، بعد قیاس خلف اون معین رو تصدیق کنه و صادق ببینه. فکیف یفید و تعیین المطلوب، مطلوب قبل از اینکه این قیاس خلف بر معین میشه، چگونه این قیاس خلف میخواد تعیین رو افاده کنه؟ ما اول معین میکنیم، بعد این ماده معین رو میدیم به قیاس خلف، قیاس خلف اثبات میکنه که این ماده معین صادقه. از افاده علم به جهت عکس علا تعیین نمی کنه، بلکه مفید علم است به ما یستق معل عکس من لوازمهی و این کار اعمل منه. مفید می شود علم به قضیه ای را که یست دقم علاقس با عکس صادقه که از لوازم عکسه ولی اون که اهم از عکس باشه. همونطور که مثال زدم مثلا قضیه ضروریه عکسش میشه یک قضیه ضروریه، یک قضیه دائما با یک قضیه مطلقه لازم این عکسند اما اهم از این عکسند. این خلف همونطور که میتونه اثبات کنه صدق اون عکس رو میتونه اثبات کنه صدق اون دو قضیه دیگر رو که اهم از عکسند، فقط برای ما علم حاصل میکنه به صدق این سه قضیه. اما کدوم یکی از این سه قضیه عکسند برای اون عکس و کدوم یک لازم عکسم اینو دیگه مشخص نمیکنه. پس فقط هنر قیاس خلف اثبات صدق اون مطلوبی که بهش دادیم، بیش از این نمیتونه اثبات کنه، تعیین نمیتونه بکنه، تعیین به عهده خود ماست. اولا معین میکنیم بعد که تعیین کردیم میریمش دست قیاس خلف. خب چرا قیاس خلف رو در اینجا اعتبار کردید؟ در اینجا چرا از قیاس خلف استفاده میکنیم؟ دلیل افتراد برامون کافی بود، چرا قیاس خلف آوردیم؟ ایشون میگه به خاطر اینکه قیاس خلف در اینجا هم میتونه مدعای کسی رو که میگه عکس مطلقه مطلقه است اثبات کنه، هم میتونه مدعای کسی رو که میگه عکس مطلقه ممکن است اثبات کنه. قیاس خلف در اینجا هر دو کار رو میتونه انجام بده، هم مدعای ما رو میتونه اثبات کنه که میگیم عکس مطلقه میشه مطلقه، هم مدعای فخر رازی رو میتونه اثبات کنه که میگه عکس مطلقه میشه ممکنه. هر دو رو میتونه اثبات کنه، چون این قیاس میتونه هر دو رو اثبات کنه، لذا منطقی اینجا اعتبارش کردن. اونی هم که مدعاش امکان عکسه به این قیاس استدلال میکنه، اونی هم که مدعاش اطلاق عکسه به این قیاس استدلال میکنه. چون این قیاس همونجوری که گفتیم جهت رو نمیتونه معین کنه، قیاس هر چی بهش دادیم میگه صادقه، هر چی که مطلوب ماست بهش میدیم میگه صادقه. فخر رازی ممکنه عامه رو میده میگه صادقه، ما مطلقه عامه رو میدیم میگه صادقه. پس قیاس خلف در اینجا اعتبار شده، چون همونطور که میتونه ادعای اطلاق رو اثبات کنه، ادعای اطلاق عکس رو اثبات کنه، همونطور میتونه ادعای امکان عکس رو اثبات کنه. یعنی همونطور که میتونه بگه عکس مطلقه عام است، عکس مطلقه مطلقه عام است، همونطور هم میتونه اثبات کنه که عکس مطلقه ممکنه عام است. هم مدعای ما رو میتونه اثبات کنه، هم مدعای فخر رو میتونه اثبات کنه، چون گفتیم قیاس خود جهت رو بیان نمی کنه، اونی که بهش دادید اون مادهی که بهش دادید تصدیق میکنه. فخر رازی مادهی که میده عبارت از ممکنه عامه، قیاس خود تصدیقش میکنه. اونی که ما بهش میدیم عبارت از مطلقه عامه، بازم قیاس خود اینو تصدیق میکنه. عبارت توجه کنید و تو بره حاضر خلف اعتبار شده این قیاس خود، یعنی قیاس خود دیگه در اینجاست، در این بحث عکس ماست. فإنه یترد مع دعوى الامکان العامل العکس اطراده مع الاطلاق، این قیاس جاری میشه در صورتی که شما ادعا داشته باشید امکان عام رو برای عکس. این قیاس خلف جاری میشه در صورتی که شما مدعاتون امکان عامل العکس باشه، یعنی عکس رو عکس مطلقه عامه رو ممکنه عامه بدونید. این قیاس جاری میشه همونطور که جاری میشه در صورتی که ادعاتون اطلاق عکس باشه، یعنی بگید عکس مطلقه عامه مطلقه عامه است. در هر دو صورت شما میتونید از این قیاس استفاده کنید، زیرا که این قیاس نمیتونه اثبات کنه جهت رو که جهت امکان عامه یا اطلاق عامه. هر قضیه رو که موجه باشه بهش بدید، چه ممکنه عامه چه مطلقه عامه، تصدیق میکنه. اقولا مصنف خواهد در اینجا در موجبه جزئیه و موجبه کلیه یک مطلب تقریبا حالت جنبندی داره ذکر میکنه، که هم عکس رو در مطلقه عرفیه بیان میکنند هم در مطلق در عرفی عامه، مطلق عرفی و عرفی عامه یکیه، هم در عرفی عامه عکس رو ذکر میکنم، هم در عرفی خاصه یعنی عرفی وجودیه یا عرفی لادائمه، هست اسم یکیه، هست اسم یک قضیه است. عرفی لادائمه بهش میگن، عرفی خاصه بهش میگن، عرفی وجودی هم بهش میگن. این دو تا عکس رو بیان میکنه. در عرفی وجودیه به مطلبی میرسه، به ریزکاری میرسه که میگه به ملاحظه‌ای در پایان این بحثی که در عکس عرفی خواسته دارن مطلبی رو توضیح میدن که میگن به لحاظی ما عکس رو به نحوی میگیریم و به لحاظ دیگه به نحو دیگه. اینجا که میرسن از همین مطلبی که در وعلم گفتن دوباره این مطلبی که در وعلم گفتن تأیید میکنن، میگن که خلف نمیتونه اثبات کنه این ظرافت رو. بله بعد از اینکه ما این ظرافت رو اثبات کردیم میتونیم بدیمش دست قیاس خلف، خلف اثباتش کنه. یعنی همین مطلبی رو که ما الان ذکر کردیم همین مطلب رو دوباره تأیید میکنن در پایان همین بحث. اما خلاصه بحثشون اینه، عرفیه عامه یا مطلقه عرفیه بستر موجبه جزئی و موجبه کلی است، فعلا در سال به بحث نداریم. مطلقه عرفیه در موجبه جزئی و موجبه کلیه عکس میشه به مطلقه عامه وصفیه. این رو قبلا در صفحه 200 گفتیم، توضیح دادیم مفصل نقص عبارت مصنف رو که داشت ترمیم میکرد اون حجت رو بیان کردیم و ما نقصش رو برطرف کردیم. با برطرف شدن نقص کلام مصنف نتیجه گرفتیم که عکس عرفیه عامه میشه مطلقه عامه وصفیه. توضیحش اونجا گذاشت، مراجعه میکنید در صفحه 200 میبینید. اما عکس عرفیه خاصه عبارت هست از یک عرفیه خاصه دیگر، این رویشون مطرح میکنن به صورت دیموگه مثال میزنن، ولی من مثال معمولی میارم تا اصل مطلب روشن بشه بعد دیموگه میگم. مثال رو به موجبه کلیه میزنیم چون موجبه جزئیه رو خودتون در ذهنتون قیاس کنید. در این کل و کاتبین متحرکون، مادام کاتبن، تا اینجا عرفیه همون عامه است، لا دائمن این عرفیه همیشه خاصه، عرفیه همیشه وجودیه، عرفیه همیشه لا دائمه. معنای این کلام اینه که این کاتب وقتی که وصف کتابت رو داره متحرکن، لا دائمن یعنی اگر به ذاتش توجه کنی تحرک لازم نداره، به ذاتش توجه کنی لازم نیست که متحرک باشه. پس به حسب ذات اگر توجه کنید این تحرک براش دوام نداره، وجودیه، یعنی گاهی هست گاهی نیست، بالفعل هست اما لازم نیست که حتما باشه. به حسب وصف نظر کنید میبینید که عرفیه مطلق است. کاتب به لحاظ وصف کتابت متحرکه. پس این قضیه، این تحرک برای کاتب به لحاظ ذاتش وجودیست، به لحاظ ذاتش وجودیست. یعنی اگر ذات این کاتب رو ملاحظه کنیم، اگر ذات کاتب رو ملاحظه کنیم تحرک براش همیشگی نیست بلکه وجودیست. اما اگر وصف کاتب کتابت رو براش ملاحظه کنیم تحرک براش دوام داره، مطلق عرفیست، یعنی مادامی که این کتابت باشه تحرک هست. پس یک بار به ذات این کاتب توجه میکنیم، یک بار به دستش توجه میکنیم. اون وقتی که به ذات به وقت توجه میکنیم، ادعا میکنیم که متحرکون مادام قاتلن، اون وقتی که به ذات توجه میکنیم میگیم لا دائما، یعنی این تحرک براش دوام نداره. دوام نداره چون به ذاتش توجه کردیم. ذات این قاتل با خلوب از کتابت میتونه تحرک نداشته باشه، ساکن باشه. وقتی لا دائما گفتیم میدونید که لادوام لادوام ذاتیه، نه لادوام وصفی. هیچ وقت لادوام لادوام وصفی نمیشه، چون اگه لادوام وصفی بشه با قضیه قبلش تناقض پیدا میکنه. در قضیه قبل میگه مادامی که این وصف باشه دوام هست، در قضیه لادوام میگه مادامی که وصف نیست دوام نیست، مادامی که وصف هست دوام نیست، میشه تناقض. پس لادوام همیشه لادوام ذاتیه. یعنی به حضب ذات اگر نظر کنید، این محمول رو برای اون ذات موضوع دائمی نمیبینید. پس لا دوام اشاره داره به لا دوام ذاتی، و اون صدر قضیه، اون قسمت اول قضیه اشاره داره به وصف. میگه اگر لحاظ کنی وصف رو، باید بگیم کل متحرکم، کل کاتبه متحرکم مادام کاتبه. اگر ذات رو توجه کنیم میگیم لا دائما. لا دائما یعنی چی؟ یعنی لا شیئه من الکاتبه به متحرکم بفعل. گفتیم اینو بارها که لا دوام اشاره بده یک قضیه مطلقه عامه که از نظر کیف مخالف باشه با سطر جمله، و از نظر کم موافق باشه با اون سطر. اینجا هم همینطوره، میشه لا شیئه من الکاتبه به متحرکین بالفعل. پس به حسب ذات اگر توجه کنید میبینید که این تحرک برای این ذات وجودیست، دائمی نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه، قابل سر. اما به حسب وصف اگر توجه کنید میبینید تحرک برای اون ذاتی که دارای این وصفه، یعنی مادامی که این وصف هست این تحرک حاصله. خب حالا ما میخوام بیان کنیم که این قضیه عرفی خاصه عکس میشه به یه عرفی خاصه دیگر. اینطوری میگیم، میگیم که در قضیه اصلی اتصاف ذات به کتابت، اتصاف ذات به تحرک همیشگی نیست، زیرا در قضیه اصل فرض شده که مادامی که کتابت هست تحرک هست. اگر تحرک بخواد همیشگی باشه معناش اینه که کتابت همیشگی است، در حالی که لا دائما گفته کتابت همیشگی نیست. یعنی این ذات میتونه خالی باشه از کتابت، لا دوام ذاتی است، این ذات میتونه خالی باشه از کتابت، همیشه همراه وصف نیست. اگر همیشه وصف کتابت رو داشت همیشه وصف تحرک رو داشت، اما چون همیشه وصف کتابت نداره همیشه وصف تحرک رو نداره. بنابراین ذات، ذاتی رو میتونیم پیدا کنیم، نسبت به همه ذات نمیگیم، ذاتی رو میتونیم پیدا کنیم که تحرک رو داشته باشه اما کتابت رو نداشته باشه، چون قرار شد که این ذات بتونه از کتابت خالی بشه. میتونه تحرک رو داشته باشه در حالی که کتابت رو نداره. در اون ذات میتونیم بگیم که متحرکیست که کاتب نیست، یعنی بعض المتحرکه، بله اشتباه گفتم، متحرکیست که کتابت رو هم داره. در اون ذات هم تحرک جمع میشه، در بعض زمان هم تحرک جمع میشه هم کتابت جمع میشه. وقتی کتابت و تحرک هر دو جمع شد و کتابت تا وقتی بود تحرک هست، از اون طرف هم برای بعض زمان اگر بعض این موارد اگر تحرک باشه کتابت هست، چون همیشه حرکت مستلزم کتابت نیست، گاهی ممکنه حرکت باشه کتابت نباشه. در بعض این موارد اگر در ذاتی خلاصه اگر کتابت بود تحرک هم هست، و اگر تحرک باشه احیانا کتابت هست، نه دائما. چون اینطوره لذا میتونیم همونطور که به گفتیم کل کاتب متحرکون لا دائما بل این کتابته، همچنین میتونیم بگیم بعض متحرکه کاتبون مادام کاتب مادام متحرکن لا دائما. ببینید که عکس شد، عکس عرفی خواسته شد عرفی خواسته و عکس موجب کلیه شد موجب جزئیه. پس عرفی خواسته موجب کلیه عکس شد به عرفی خواسته موجب جزئیه با این بیان که ذکر کردیم. حالا ایشون به جیم و به مثال میزنن و تطبیقش میکنن. من اقولو المطلقات العرفیه تنعکس مطلقتن عامتن وسیعه. اگر مطلق عرفی داشتید، یعنی عرفی عام، اگر عرفی عام داشتید موجب جزئیه باشه یا موجب کلیه باشه فرق نمی کنه، هر دو عکس میشن به مطلق عام وصفی. مطلق عامی که میگیم مثلا فرض کنید اگر اینطور داشتیم کل کاتبه متحرک الاصابه مادام کاتبه، دیگه لا دائما نگفته بودیم، عکس میشه به بعضل متحرک کاتبون بالفعل هی نهو متحرکون. بالفعل میشه مطلقه عامه و هی نهو و کاتبون که هی نهو متحرکون رو که اضافه میکنیم میشه وصفیه، یعنی به لحاظ وصفش ما این اطلاق رو داریم. عکس میشه به مطلقه عامه وصفیه لما مره، به خاطر همون چیزی که در صفحه 200 گذشت که مراجعه میکنید تعلیل رو در اونجا میخونید که چرا مطلقه عامه عرفی عامه عکس میشه به مطلقه عامه وصفیه. و اما عرفیه وجودی یعنی عرفی خاصه، عرفی لا دائمه، این تنعکس وجودیت هم کنفسه ها، عکس میشه به یه وجودی مثل خودش موجب کلیه و موجب جزئیه، هر دو عکس میشن به موجب جزئیه یه عرفی خاصه. و ذالک این که عکس میشه به مثل خودش به این جهت است که ما اگر بگیم کل جیم به، کل جیم به لا دائما، این لا رو وسط جیم رو بنوشته غلطه، باید بعد از بنوشته بشه، جای به و لا مقدم مؤخر شده، کل جیم به لا دائما بل مادام جیم، یعنی کل کاتبن متحرکون لا دائما بل مادام کاتبون، کل کاتبن متحرکون مادام کاتبن لا دائما. اگر این رو بگیم حکم کردیم به این که هر ذاتی که موصوف به جیم میشه، موصوف به کتابت میشه، فانه یوسف به موصوف به تحرک میشه، اون ذات موصوف به تحرک میشه، اما لا دائما همیشه متصف به تحرک نیست، چون این ذات گاهی خالی میشه از کتابت. چرا همیشه موصوف به نیست؟ زیرا همیشه موصوف به جیم نیست. لا دائما اشاره میکنه به لا دوام ذاتی، یعنی این ذات همیشه ذالک رو بد معنا کردن، ذالک رو معناش اینه چرا این همیشه کاتب نیست، چرا این ذات گاهی خالی از کتابت میشه، چرا این ذات مادامی که جیمه یعنی مادامی که کاتبه متحرکه، معلوم میشه زمانی هم هست که کاتب نباشه که در اون صورت به دیگه براش لازم نیست حتما ثابت بشه. مدارک این که همیشه کاتب نیست و گاهی از اوقات میتونه خالی از کاتب باشه، یعنی خالی از جیم باشه، به این جهت است که اگر اتصاف به جیم لأن دوام الاتصاف به جیم المستلزم لبه یقتضی دوام الاتصاف به به، اگر اتصاف به جیم دائمی باشه با توجه به اینکه اتصاف به جیم مستلزم اتصاف به به هست، اگر اتصاف به جیم دائمی باشه اقتضا میکند که اتصاف به به هم دائمی باشه، اگر اتصاف به کتابت همیشگی باشه اتصاف به حرکت هم همیشگی میشه، هذا خلفون، در حالی که در اصل گفتیم لا دائما همیشه اتصاف به حرکت نیست، از این کشف میکنیم که همیشه اتصاف به جیم نیست. پس گاهی از اوقات وصف خالی از ذات خالی از جیم میشه. حالا وقتی که خالی از جیم شد فاذن بعض به الذی هو جیم، بعضی از متحرک هایی که کاتبند همانا متصف به کتابت میشند، اما لا دائما، همیشه متصف به کتابت نیستند، بل فی بعض اوقات اتصافهی به به، در بعض اوقاتی که متصف به حرکتند متصف به کتابت میشند، همیشه متصف به کتابت نیستند. پس دیدید که این عکس درست شد، بعض به بعض به جیم مادام به لا دائما، این عرفیه خاصه است، عرفیه خاصه قبلمون عبارت بود از کل تیم به لا دائم مادام جیم لا دائما، عکسش میشه بعض به جیم مادام به لا دائما، که دیدید عکس صد کرد به صورت یک موجبه جزئیه عرفیه خاصه. فالعکس مطلقون به حسب الوصف وجودیون به حسب ذات، این همون مطلبی که از خارج گفتم، این ظرافتی است که خواجه اشاره میکنه بهش. این عکس ما مطلق است به حسب وصف، یعنی اگر به حسب وصف حرکت توجه کنید این کتابت برش به طور مطلق ثابته، اگر به حسب ذات متحرک فرض کنید کتابت براش به صورت وجودی ثابته. وجودی که میگیم یعنی لادوام، مطلق که میگیم یعنی بالفعل. اگر شما کتابت رو برای متحرک با وصف حرکت میخواد ثابت کنید، بالفعل متحرک، کل کاتبین کل متحرکین کاتبون بالفعل، چون ممکنه متحرک باشه کاتب نباشه، ممکنه متحرک باشه کاتب باشه، پس بالفعل کاتبه، فی بعض الاحیان کاتبه. پس به حسب وصف اگر نظر کنید، در عکس اگر نظر کنید میبینید که کتابت که محموله برای متحرک که موضوعه به لحاظ وصف حرکتش مطلق وجود به طور مطلق ثابته، یعنی بالفعل ثابته. اما اگر همین کتابت رو برای ذات متحرک تصور کنید با خلو از حرکت، یعنی به حرکت نظر نکنید، ببینید به طور وجودی ثابته، یعنی لا دوام، اینطور نیست که براش دوام داشته باشه، برای ذات متحرک کتابت دوام نداره، میتونه باشه اما دائمی نیست، لا دوامه. پس به حسب ذات اگر نظر کنید این محمول برای موضوع وجودیه، و اگر به حسب وصف که کتابت نظر حرکت نظر کنید ببینید این محمول که کتابت برای اون موصوف مطلقه، یعنی بالفعله. فالعکس مطلق به حسب الوصف وجودی به حسب ذات، اگر به ذات اون موضوع توجه کنید عکستون عرفی وجودیه، اگر به اون وصف نظر کنید عکستون مطلقه، یا مطلق عرفی یا مطلق عام، هر کدوم رو بگیرید درست میشه. و هذهی فائدتون لا یعطی امثالها الخلف، لا یعطی امثالها الخلف، یعنی قیاس خلف امثال این فائده رو اعطا نمی کنه. این فائده یعنی این ظرافتی که الان ما به کار بردیم که عکس به حسب وصف توجه کنی اونطوره، به حسب ذات توجه کنی اینطوره، اینو دیگه قیاس خلف نمیتونه بیان کنه. قیاس خلف اگر بهش این رو دادید که به حسب وصف، به حسب وصف مطلقه، میتونه تصدیقش کنه. اگر بهش این رو دادیم که به حسب ذات وجودیه، میتونه تصدیقش کنه. پس قیاس خلف بعد از این که ما مطلوب رو معین کردیم بهش دادیم تصدیقش میکنه، اما خودش نمیتونه اون مطلوب رو معین کنه، نمیتونه معین کنه که به حسب ذات چنینه به حسب وصف چنانه. بله اگر گفتیم به حسب ذات چنینه بهش دادیم تصدیق میکنه، به حسب وصف چنانه بهش دادیم تصدیق میکنه. اینی که ما میخواییم به دست بیاریم که این قضیه عکس ما به حسب ذات وجودیه یا به حسب وصف مطلقه، این رو لمیت بیان کرده، یعنی اون رابطه‌ای که بین موضوع و محموله، رابطه‌ای که بین موضوع و محموله این رو مشخص میکنه، قیاس خلق مشخص نمیکنه. تعلیل ما میاریم، لن میاریم که ثابت میشه که این ذات نسبت به این کتابت وجودیه، یا عرض گفتم کتابت نسبت به این ذات وجودیه، یعنی ذات اون کتابت رو لازم نداره، به صورت لادوام میگیردش. این ذات با داشتن وصف نسبت به حرکت نسبت به کتابت مطلقه، یعنی بالفعل اونو میگیره، یا مادامی که حرکت داره میتونه کاتب باشه. اینو لمیت بیان میکنه، یعنی وقتی شما ملاحظه کنید اون محمول رو با این موضوع رابطهشون رو بسنجید، میبینید که این چنینه. بعد از این که مشخص شد براتون که این قضیه عکستون به لحاظ ذات وجودیه، این رو میگیدش به قیاس خلق، اون وقت قیاس خلق اثباتش میکنه. و بعد از این که اثبات شد که این قضیه عکستون به لحاظ وصف مطلقه، این قضیه مطلقه رو میگید به قیاس خلق، قیاس خلق اثباتش میکنه. پس قیاس خلق ابتدا نمیتونه این ظرافت رو اثبات کنه، بعد از این که این ظرافت رو شما با لنیت و با ملاحظه عوامل خارجی اثبات کردید، اگر دادیدش به قیاس خلق، قیاس خلق تصدیقش میکنه، یعنی صدقش رو اثبات میکنه. و هذه فائدتون لا یعطی امثالها الخلف، خلف امثال اینو نمیتونه اعطا کنه ابتداعا نمیتونه اثبات کنه. بله، بعد از این که ما استنباطش کردیم میتونیم بریم دست خلف و خلف اثباتش بکنه. بل انما یعطیها اللمیتو، این فائده رو لمیت افاده میکنه، همون رابطه‌ای که بین موضوع و محمول هست که اون رابطه عامل خارجی میشه، یعنی عامل غیر از قیاس خلفه، که اون به شما میگه این محمول برای این موضوع وجودیه و این محمول برای اون موضوع مطلقه. ولی ذالک، چون قیاس خلف این فائده رو اعطا نمیکنه، لم یتنبه لین فائده، کسانی که اعتماد بر خلف کردن، اونهایی که از قیاس خلف استفاده کردن، نتونستن به این فائده برسن، چون قیاس خلف این فائده رو افاده نکرده. و اما پس گفتیم ابتداعا قیاس خلف نمیتونه این فائده رو افاده کنه، اما بعد از تنبیه، بعد از اینکه ما متنبه به این فائده شدیم و این فائده رو به دست آوردیم، فقط یمکن ان یبین بالخلف، میتونه این فائده به دست آورده رو به وسیله خلف بیان کنه. تموم شد. این یه مطلب سنگینی هم بود تقریبا، انشالله که روشن شده باشه. خیلی این درون در زدیم، ولی انشالله که روشن شده باشه. دیگه مطلب بعدی تقریبا ساده است. مطلب بعدی اینی که سالبه جزئی عکس نداره، بحثمون در مطلقاته، چون فصلی که ما شروع کردیم فصل در مطلقات بود، گفتیم سالبه کلیه مطلقه عکس داره که نفسه با بیانتی چی گذشت، اونم به شرطی که حیله به کار ببریم، یکی از دو حیله مذکور موجبه جزئیه و موجبه کلیه مطلقه، هر دوشون عکس میشن به موجبه جزئیه مطلقه عامه، نه مطلقه صفر. فخر رازی در اینجا مخالف بود، گفت عکس میشن به ممکنه عامه، اینم گذشت. آخرین بحثمون در سالبه جزئیه است، سالبه جزئیه مطلقه. سالبه جزئیه مطلقه عکس نداره، چون توجه کنید سالبه جزئیه اگه بخواد عکس داشته باشه، عکسش که نمیتونه موجبه باشه، موجبه جزئیه که نمیتونه باشه، موجبه کلیه هم نمیتونه باشه، اصلا عکس نمیتونه موجبه باشه، چون در عکس هم توی یادتون باشه اتحاد در کیف لازمه، اختلاف در کیف ممنوعه، در کیف اصلا باید یکی باشن، در تناقض که اختلاف در کیف پیش میاد. در عکس اگر اصلتون سالبه است، عکستون با سالبه باشه، عکستون نمیتونه موجبه باشه. بنابراین عکس موجبه به طور کلی از بحث بیرونه. میمونه عکس سالبه جزئیه باشه سالبه کلیه یا سالبه جزئیه. عکسش سالبه کلیه نمیتونه بشه، چون گاهی از اوقات موضوع ما، مثلا بگیم لیس بعض موضوع ما اهمه، موضوع اصل اهمه، اگر بخواهیم عکسش بکنیم محمول میشه اعم. سلب کلی اعم از اخص جایز نیست. یعنی اگر گفتیم لیس بعض الحیوان انسانه، اگر عکسشو بخوام سلب کلیه بکنیم میشه لا شیء من الانسانه به حیوانه، به حیوانه، که این غلط میشه، کاذب میشه. پس گاهی در اصل ما موضوع اعمه و محمول اخصه، در عکس وار نمیشه، محمول میشه اعم و موضوع میشه اخص، و سلب اعم از اخص به طور کلی جایز نیست، پس سالب کلی صادق نیست. دیدید که عکس هم سالب کلی نمیتونه باشه. اگه در موردی صادق شد، در موردی کاذب شد، باید گفت اصلا عکس نداری. پس این ستا که از بحث بیرون شدن، عکس ما نمیتونه موجب جزئیه باشه، نمیتونه موجب کلیه باشه، چون باید اختلاف اتحاد در کیف داشته باشیم. عکسمون نمیتونه سالب کلیه باشه به خاطر اینکه گاهی از اوقات سالب کلیه کیف داره، اون در صورتی است که اصل ما موضوعش اهم باشه. بیرون سر وقت سالب جزئیه، سالب فقط من سالب جزئیه دیگه که سالب جزئیه است بشه که نفسها اش بشه به سالب جزئیه. اینو ببینیم میشه یا نمیشه. ایشون میگه اینم نمیشه. چرا؟ چون شما اگر سالبه جزئیه رو عکس کردی، میبینی که موجبه کلیه این عکس صادقه، موجبه کلیه این عکس صادقه. اگر موجبه کلیه که نقیض این عکس صادق باشه، حتما این عکس کاذبه. مثال میتونم روشن میشه. مثلا میگیم که لیسه بعض الانسانی به زاهکن، این حرف درستیه، لیست بعض الانسانی به زاهکن، یک سالبه جزئی است. عکسش بکنیم به صورت سالبه جزئیه، میشه لیست بعض الزاهکن به انسانه. ما از خارج میدونیم که کل زاهکن انسانون صادقه، کل زاهکن انسانون یک موجبه کلیه است که با این عکس مفروض ما تناقض داره، موجب کلیه سالب جزئیه. موضوع هر دو هم ظاهره، معمول هر دو انسانه. اگر این موجب کلیه که نقیض کاذب صادقه، حتما اون نقیض بعدیش که سالب جزئیه و عکس مفروض ما کاذبه. پس سالبه جزئیه به سالبه جزئیه عکس نمیشه. چرا؟ چون اون سالبه جزئیهی که عکس در کنارش موجبه کلیهش صادقه. اگه موجبه کلیهش صادق باشه، این سالبه جزئیه اتنا کاذبه، پس سالبه جزئیه هم کاذبه، عکس نداری. عکس سالبه جزئیه نه موجبه کلیه و موجبه جزئیه شد، نه سالبه کلیه شد، نه سالبه جزئیه شد، لحاظه باید گفت عکس نداری. حالا ممکنه در بعضی موارد عکس این سالبه جزئیه رو شما سالبه کلیه بگیرید صدق کنه، یا عکسش رو سالبه جزئیه بگیرید صدق کنه، ولی بعضی موارد به درد ما نمیخوره. قانون منطقی کلیه باید در تمام موارد صادق باشه. ما یه مورد هم پیدا کنیم که کاذب شد، کافیه. و ما پیدا کردیم این مورد رو در مواردی که موضوع اصل یک نوعه و محمول اصل عرض خاص اون نوعه. سالبه جزئیه عکسش کاذب میشه، لیس بعض الانسان زاهک، عکسش میشه لیس بعض الزاهک انسانون، این کاذبه به خاطر اینکه موجبه کلیهش که نقیضش صادقه، یعنی کل انسانه زاهکون، کل زاهکن انسانون. و اما جزئیه سالبه فلا ارسله ها فَإِنَّهُ يُمْكِن، یعنی صادق هست، ممکنه صادق این قضیه داشته باشیم که لا یکون کل جنبه، توجه کنید لا یکون کل جنبه سالبه جزئیه است، چون لا یکون در سر کل در آمده، یعنی همه انسان ها ظاهر نیستند. این لا یکون که بر سر کل در آمده میشه بعض اون انسان لیسه به ظاهک، سالبه جزئیه است. یا ممکن که این سالبه جزئیه باشه، یعنی این حال این ممکن صادق بشه. اما ثم یکون کل بجین، اگه موضوع معمول عوض کردید جاشو، دیگه سالبه جزئیه صدق نمی کنه، موجب کلیه صدق می کنه. ثم یکون بعد واقع میشه، صادق میشه، کل جین، کل بیتین، کل زایجن انسان ها. فلیسه، یه بار هم توجه کنید، فلیسه، پس اینطور نیست که لیسه کل بیتین باشد. لیسه کل بیتین صالب جزئی است، چون لیسه بسر کل داخل شده. لیسه که بسر کل داخل بشه صالب جزئی است، لیسه کل سول جزئیه. پس لیسه یعنی صادق نمیشه لیسه کل بیتین که عکس اون اولیست لایکون کل تیم به، عکس اون لایکون کل تیم به صادق نیست. چرا صادق نیست؟ چون یکون کل بیتین، این عبارت رو بارون معنی کنید، یمکن ان لا یکون کل تیم به، ممکن این کل تیم به لا یکون یعنی سالب جزئیه حاصل بشه، اما قلیسه لیسه کل بیتین اینطور نیست که لیسه کل بیتین باشه، یعنی این سالب جزئیه که عکسشه صادق باشه. چرا لیسه؟ چون ثم یکون کل بیتین، چون موجب جزئیش صادقه که نقیزشه، یعنی موجب جزئیه این لیسه کل بیتین صادقه که موجب جزئیه عکسه. این اگر موضوع محمول جا به جا کنید سالب جزئیه صادق نمی کنه، موجب کلیه صادق می کنه، و اگر موجب کلیه صادق کرد نقیزش که سالب جزئیه است کاذبه. پس عکس اون سالب جزئیه این سالب جزئیه نمی تونه بشه، چون این سالب جزئیه مقابل نقیزی است که صادقه، پس خود این سالب جزئیه که به عنوان عکس مطرح میشه کاذبه. این در عبارت روشن شد؟ مثل ان الحق هو انه ليس بعض الناس بزهق بالفعل، هم اینه که بعض الناس ليس بزهق بالفعل صالب جزئیه مطلق، ولی ليس يمكن که لا يكون شيء مما هو زهق بالفعل انسانان، انسانن یکی از کسان بعضی از اونهایی که زهق بالفعل انسان نباشن، این لا يكون شيء مما هو زهق صالب جزئیه است. ممکن نیست که بعضی از اون چیزهایی که زاهق نیستن بالفعل، زاهقی که بالفعل انسان نباشند، این نمیتونیم بگیم لیس بعض زاهق انسانون، لیس بعض زاهق انسانون نمیتونیم بگیم، یا بعض الانسانه بعض زاهق لیس به انسانون نمیتونیم بگیم، بعض زاهق لیس به انسان نمیتونیم بگیم، در حالی که گفتیم بعض الانسان لیس به زاهق، اصل رو گفتیم اما عکس نمیتونیم بگیم. چرا عکس نمیتونیم بگیم؟ چون اونجایی که موضوع ما زاهک بشه موجبه کلیه صادقه، کل زاهکن انسان، اگر موجبه کلیه صادقه سالبه جزیش که اون عکس مفروض ماست کاذبه. یورید مصنف در نظر دارد که بیان کند که سالبه جزیه مطلقه خودش صادقه، روبا ما تکون صادقتن، اما عکسها این نمایست و عکسش اگر بکنیم میبینیم یه موجبه کلیه ضروریه در میاد، نه سالبه یه جزئیه. اصلا که نمیتونه موجبه کلیه باشه، اصلا اون سالبه جزئیه باشه. خب سالبه جزئیه چون نقیض این موجبه کلیه است کاذبه، پس عکس این سالبه جزئیه میشه یک سالبه جزئیه کاذب، یعنی باید گفت اون اصل عکس نداره. و یمثل و یمثل یرید ان السالبه فلان و یمثل، یعنی بر یرید است مثال میزند به این که صادق از قول ما لیس بعض الناس زاهکن، در حالی که از عکسش بکنیم صادق است قول ما به صورت یک موجبه کلیه کل زاهکن به ضرورت انسان، و ممکنه است که صدق کند با این موجبه کلیه نقیزش که سالبه جزئیه است که عکس به حساب میاد، فاذن هیه اون سالبه جزئیه اولمون غیر منعکستن عکس نمیشه، نه به این سالبه جزئیه دوم عکس میشه زیرا که نقیض این سالبه جزئیه دوم صادقه، نه به سالبه کلیه عکس میشه و نه به موجبه کلیه و نه به موجبه جزئیه که از خارج بیان شد، پس اصلا عکس نداره، سالبه جزئیه عکس نداره. میرسیم بخونیم ده دقیقه میخوانم انشاءالله. گفتیم سالبه جزئیه عکس نداره، ولی اسیرالدین، اسیرالدین ابهری که هدایه رو نوشته، هدایه اسیریه که ملا صدرام شرح هدایه نوشته. ایشون ادعا داره که سالبه جزئیه رو اگر عرفیه خاصه باشه میتونیم عکس کنیم. سالبه جزئیه اگر عرفیه خاصه باشه قابل عکس، قابل عکس به عرفیه خاصه. سالبه جزئیه عرفیه خاصه عکس میشه به سالبه جزئیه عرفیه خاصه. ایشون مطرح کرده، متأخر از ایشون هم هرکی آمده قبول کرده، همه پذیرفتن و مطلب درسته. از سالبه جزئیه فقط در یه مورد عکس داره، اونجاییست که عرفیه خاصه باشه. مثال میزنیم به این که مثلا لیسه بعض الکاتبه به ساکنین مادام کاتبن لا دائمن. اینو عکس میکنیم به لیسه بعض الساکنه به کاتبن مادام ساکنن لا دائمن. هر دو صادقه توی قضیه، اگر تو معنای هر دو قضیه فکر بکنیم این صادقه. حالا اگر میخواد بنویسید، میخوایدم که همینطوری تو ذهنتون تحلیل کنید. اولی رو میبینید صادقه، لیس بعض الکاتبه به ساکنین مادام کاتبن. این ظاهرش اینی که درسته، میبینید که لیس بعض الکاتبه به ساکنین مادام کاتبن. لا دائما اشاره داره به این که بعض الکاتبه ساکنون بلسه، اینم درسته. بعض الکاتب به لحاظ ذاتش ساکنون بلسه. عکس این رو اگر بگیریم میشه لیسه بعض الساکنه، لیسه بعض الساکنه به کاتبین مادام ساکنن، این که درسته. لا دائمان، لا دائمان یعنی بعض الساکنه کات به لحاظ ذاتش، بعض الساکنه به لحاظ ذات نبا داشتن بس سکون، بعض الساکنه کاتبون به فعل، این هم درسته. پس میبینید که سالبه جزئیه عرفی خاصه عقص شد به سالبه جزئیه عرفی خاصه. این بیان مثالیش بود که در مثال دید که صادقه. اما بیانی که خود ایشون دارن، بیان ایشون اینه که ما وقتی گفتیم لیس بعض کاتب به ساکنین مادام و کاتبن لا دائمن، چیزی رو پیدا کردیم، ذاتی رو پیدا کردیم، بعضی از ذوات رو که میتونن وصف کیم رو بگیرن و وصف به رو هم بگیرن، یعنی وصف کتابت رو داشته باشن، وصف سکون رو هم داشته باشن، اما در دو زمان، در دو زمان. این قید لا دائما به ما این رو میفهمونه، در دو زمان این شخص میتونه، این ذات میتونه کاتب باشه و ساکن باشه، نه در یه زمان. در یه زمان از هم سرد میشه، کتابت با سکون سازگار نیست، سرد میشه. در دو زمان این دو وصفی متعاندند، سکون و کتابت متعاندند، ولی در دو زمان برای یک ذات حاصل میشند. چون در این ذات هم میتونه جیم رو بگیره یعنی کتابت رو، هم میتونه به رو بگیره یعنی سکون رو، اما در دو زمان، ما میتونیم یک بار این رو موصوفش کنیم به جیم، یک بار موصوفش کنیم به به. اما چون این دو وصف متعاندن، اون زمانی که موصوفش کردیم به جیم، به رو ازش سلب میکنیم، لا دائما، چون اتصافش به جیم همیشگی نیست، لذا سلب به ازش همیشگی نیست. اون زمانی که متصفش کردیم به به، چیم رو ازش سلب میکنیم، لا دائما، چون اتصافش به به همیشگی نیست، از سلب چیم ازش همیشگی نیست. میدونید که تموم میشه مطلب، همگاهی متصف به چیم میشه این ذات، در اون هنگام ازش به سلب میشه لا دائما، میگیم بعض و چیم لیس به مادام چیم لا دائما اصلمونه، هم متصف به به میشه، در اون هنگام جیم ازش سلب میشه لا دائما. میتونیم بگیم بعض و به لیسه جیم مادام به لا دائما عکسمونه. هر دوش درست در آمد. بیان مطلب این شد که ما ذاتی رو پیدا میکنیم که هم متصف به جیم میشه، هم متصف به به میشه. این دو وصف متعاند رو میگیره منتها در دو زمان، در یه زمان نمیتونه. چون این دو بس متعاندن، پس اگر جیم رو گرفت اون ازش سلب میشه، اگر بی رو گرفت جیم ازش سلب میشه. پس با این که این دو بس رو میتونه بگیره، گاهی از اوقات ما موضوع رو جیم قرار میدیم در اصل، گاهی موضوع رو بی قرار میدیم در عکس. چون این دو بس متعاندن، در اون وقتی که موضوع جیم باشه بی ازش مسلوب است به لحاظ جیم بودن لا دائمان، اون وقتی که این موضوع ب باشه جیم ازش مسلوبه به لحاظ ب بودن لا دائمان. توجه میکنید که صدق میکنه لا دوام در هر دو حالت. و چون شیئی رو گرفتیم، اینو توجه کنید، چون شیئی رو گرفتیم، همه اشیا رو ملاحظه نکردیم، جزئی است، سالبه جزئیمون عکس میشه به سالبه جزئی. وقت تشر اصیل الدین مفضل ابهری و غیرش که سالبه جزئیه اگر عرفیه وجودیه باشه، یعنی عرفیه لا دائمه باشه، فا اینها تنعکس شنفسه ها. و بیان این مطلب اینه که اذا قلنا لیس بعض جیم یعنی کاتب، به یعنی ساکن، مادام جیم یعنی کاتبن لا دائمن، اگر یه همچین چیزی ما داشتیم، حکم ناوه این که متصف از یک ذاتی، متصف می شود یک ذاتی به دو صفت جیم و بی که متعاندن، اما متصف میشه در دو وقت مختلف. خب چون این دو تا متعاندن، اگر بی شد جیم نیست مادامی که بی لا دائمن، اگر جیم شد بی نیست مادامی که جیم لا دائمن. میدونید که از هر دو طرف لا دوام میاد. فاذن بعض ما یوسف، اصلمون اینطور بود که بعض ما یوسف به جیم یسلب انه به مادام جیم لا دائمن، اصلمون این میشه بعض ما یوسف به بی یسلب انه جیم مادام ما موصوفن به بی لا دائمن، که اصل اگر صادق شد به صورت لا دوام، عکس هم صادق میشه به صورت لا دوام. چون اینطور نیست که همیشه این دو وصف از هم مسلوب باشن، این دو وصف همیشه لازم نیست که این دو وصف هر دو از ذات مسلوب باشن، بلکه در دو وقت، در دو وقت مختلف این دو وصف متعالب میتونن برای ذات باشن. چون میتونن برای ذات باشن، پس سلب دائمی نیست. سلب که دائمی نشد، در از هر دو طرف لا دوام صادقه، پس عکس حاصله در صورتی که، در حالی که اصلا صادق بوده، اصل صادق، عکس صادق، هر دو هم سالبه جزئی عرفیه خاصه. به این ترتیب ثابت شد که سالبه جزئی عکس نداره مگر اینکه عرفیه خاصه باشه، اگر عرفیه خاصه باشه عکس میشه کنفسه. این فصل چهارم که اولین فصل عکس بود تموم شد و انشالله بحث بعدیمون فصل پنجم بشه.